خب امشب در برنامه همونطور که عرض کردم نگاهی به سریع‌های تقدیمی از کشاورزان موضوع برنامه ما هست. یه بررسی بکنیم ببینیم آیا در کشورهای دیگه همین اتفاق میفته، خرید تضمینی به چه معنی، آیا اگر کشاورزی الان خب سالها در کشور ما گندم به عنوان محصول استراتژیک خرید تضمینی میشه، برگ سبزیجات خرید تضمینی میشه، ما برخی از محصولات کشاورزی به همین شکل برای اینکه خیال کشاورز ما راحت بشه تضمینی خرید میشه. حالا یک موضوع دیگه هم که در اتفاق میفته بحث کشاورزی قراردادی است که میتونه مکمل این خرید تضمینی باشه. ببینیم آیا واقعا این اتفاقی که داره میفته در کشور در بخش کشاورزی تا چه اندازه میتونه باعث رونق کشاورز ما بشه از نظر اقتصادی و بنیه مالی قوی بکنه که کشاورز ما رغبت داشته باشه برای اینکه هر سال بر محصولش کیفی نگاه بکنه و افزایش کیفی محصول داشته باشه. ارتباط تلفنی ما امشب برقرار شده با جناب آقای دکتر عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز ایران. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
در خدمت جناب عالی همکاران محترم هستندگان عرض سلام دارم و شب بخیر.
آقای دکتر فقط اگر امکانش هست اگر روی اسپیکر گذاشتید صدا رو از گوشی صحبت بفرمایید، صداتون هم یه خورده بلندتر عالی شد. خب آقای دکتر من مقدمه رو عرض کردم، موضوع برنامه خریدهای تضمینی از کشاورزان هست. واقعا این خریدهای تضمینی به چه معنی؟ یه وقتایی دغدغه میشه، یه وقتایی باعث راحتی خیال کشاورز ما میشه برای تولید محصولش. چی کار باید بکنیم که این خرید تضمینی اون جایگاه واقعی خودش رو ایجاد بکنه؟
به صورت خرید تضمینی در ارتباط با کالاهایی که جنبه استراتژیک داره و بودن یعنی موجودیت این کالا به هویت به تعهدات دولت و هویت مردم بستگی پیدا میکنه. همون نکته که جناب عالی اول فرمودید مثل گندم، قیمت گندم چون یک کالای استراتژیک است، دولت آمده برای این یه قیمت تضمینی گذاشته که این قیمت تضمینی خب آنچنان مورد رضایت کشاورز نیست، ولی واقعیت قضیه اینه که کشاورز توانسته قابلیت خودش نشون بده. یعنی چی؟ یعنی که ما در گذشته 6 میلیون تن 7 میلیون تن گندم وارداتی داشتیم با یه قیمتی که بیشتر از قیمت تضمینی بوده.
بله.
چون در گذشته میگفتن قیمت تضمینی رو بر اساس قیمت جهانی گندم به اضافه هزینه‌های مترتب با اون و تا بندر که تخلیه بندر محاسبه میشد به اضافه هزینه‌های تورمی. ولی ما چنین کارهایی رو با اینکه مصوبه سال 68 بوده این رو اعمال نمی‌کردیم، تا اینکه در سال گذشته اکثر عملهایی نسبت به این مسئله نشون داد و کشاورزها توانستن قابلیت خودشون رو در مورد تأمین گندم با کمکی که خداوند کرد و نزولات آسمانی بود و برنامه تونستن نیاز مملکت که 15 میلیون تن بوده به اضافه 3 میلیون تن ذخیره سازی که به عنوان جنبه های استراتژیکی داره باید ذخیره سازی بشه در مملکت تأمین بکنن. الان در دو سال گذشته توانستن این تولید رو اعلام بکنن، 15 میلیون و 500 هزار تن در امسال ما تولید گندم داشتیم، 15 میلیون تن سال گذشته و به این نیت قیمت واقعی هزینه های واقعی مردم رو در نظر بگیرن. ما هزینه های سرباری ما به علت اینکه درست دیده نمیشه، مثل هزینه کمباین، حمل کمباین، از ابتدایی ترین مسئله تا نهایتا چیزی در این موضوع باید در نظر گرفته میشه. به همین دلیل در سال گذشته دلال ها و واسطه ها یکی از بدترین معضل تنظیم بازار هستن که نمیذارن، یعنی حتی در کنار مراکز خرید گندم چادرهایی بوده که پول نقد داشتن گندم مردم رو ارزو میخریدن و میامدن به همون سیدوها با یه قیمتی گزافتدی میفروختن. یا در ارتباط با گذشته های نچندان دور میرفتن صرف کامیون ها رو جدا میکردن و این هزینه ها باعث میشد که دولت نتونه تنظیم کامل بکنه. تا خوشبختانه توانستن امسال قیمت گندم رو به یک رقمی برسونن. قیمت جهانی گندم نزدیک هست ولی مورد رضایت هنوز مورد رضایت کشاورزان نیست.
خب
ولی خوشبختانه توانستن که این قیمت ها رو نزدیک بکنن و کشاورزا گندم خودشون رو با کیفیت مطلوب تحویل
بدن. قبلش گفتم بین 3500 تا 3800 خلاصه با اعتراض کشاورزان این برابر قرار شد 4 تومن خرید بشه. اما یه بحثی الان ببینید، یکی از عزیزان گفتن آقا خریدای تضمینی هرگز به نفع کشاورز نیست، دولت طوری برنامه می‌ریزه که به ضرر کشاورز بیانجامه. حالا در کل منظورشون این هست که منافعی برای کشاورز نداره، ممکنه برای دولت داشته باشه. این یک حرفی درش هست آقای دکتر. شما ببینید، ما اگر با توجه به جمعیت ما الان 15 میلیون تن واردات یعنی تولید داریم، 3 میلیون تن پارسال وارد بشه، مثلا میشه که 2 خورده‌ای زرم واردات داشتیم. اما اگر اون ارزی که خارج میشه برای 2 میلیون خورده ما، اگه اینو تخصیص بدیم به تو برای تولید کیفی کردن تولید داخلیمون و این مبلغ رو اضافه کنیم از کشاورز ما گرانتر بخریم با خرید تضمینی، خب ببینید تورم وحشتناک ما داریم. الان ما میگیم که 4000 تومان، ولی شرایط الانو داریم در نظر میگیریم، معلوم نیست 2 ماه دیگه چه اتفاقی بیفته. بنابراین کشاورز با ترس و لرز میره به سمت تولید. خب من میخوام ببینم واقعا چیکار کنیم که هم به نفع دولت بشه هم به نفع مردم باشه که مصرف کننده هستن قوتشونه و از اون طرف هم دولت هم متضرر نشه. خیلی این مثلا
همچون که خدمت شما عرض کردن، کالای گندم یک کالای استراتژیک هست و دولت به این دلیل نرخ تضمینی باید بذاره که بتونه این کالا رو در داخل تأمین بکنه برای آینده نگری که ممکنه اینه. الان دنیا تولیدات کشورهایی که تولید گندم دارن درای انبارهاشون رو بستن برای مبادا وجود پیش آمدی که همین کرونا که در دنیا پیش آمده خیلی رغبت برای فروش ندارن. در این دلیل نرخ‌های بالاییه. ولی برای ما اگر کارشناسی های درستی بشه و از این های کشاورزات درست دیده بشه، ماشینالات به موقع، کمباین ها به موقع و مزرعه‌ای که احتیاج دارن برداشت بشه این برداشت بشه، و قطعا ما باید مسائل دولت رو هم در نظر بگیریم. مورد رضایت ما این 4000 تومان مورد رضایت کشاورز نیست، ولی از یه طرف دیگه ما یه تعهداتی نسبت به مسائل ملی داریم که اونم باید در نظر بگیریم. در صورت یک دو جانبه باید این مسئله دیده بشه. منتها همیشه فشار بر کشاورزه، هیچ وقتی واقع بینانه مسائل کارشناسی نشد و این مسئله و این جریانی که الان نه تنها اثرگذار روی گندم شده، روی نان شده، روی محصولات کشاورزی دیگه شده، خود به خود یک نرخ، یک بازار خاضری در تمام زمین ها ایجاد شده که مردم گران دارن میخرن و کشاورز ارزان داره میفروشه. چه چیز وقتی منافعی کشاورز دیده نشده
فقط
منافعی یک مشت دلال و یه مشت واسطه هایی که از نه زحمت میکشن و عدت پولی که در اختیار دارن پیش خرید میکنن و همین مسئله انبار میشه در سرخانه ها در جاهای مختلف و این باعث میشه که ما کشاورز متضرر بشه، ناراضی بشه و عدم نظارت یکی از بزرگترین دلایلی که میتونه به این مسئله دامن بزنه و کشاورز رو آسیب پذیر بکنه از تولیداتی که داره.
من فرمایشات شما کاملا قبول دارم، اما چرا ما همیشه وقتی بحث مباحث اقتصادی میشه همیشه دیوار واسطه و دلال رو انتخاب میکنیم به عنوان کوتاه‌ترین دیوار انتخاب میکنیم؟ قبول دارم ما دلال واسطه داریم تو این بخش، اما اینم بپذیریم که واقعا دولت ضعیف عمل میکنه. بخش بایستی بره به سمت این که شرایط رو فراهم کنه که کشاورز وقتی میخواد تولید کنه تولید کیفی باشه و برای اون تولید کیفی پول خوبی هم دریافت کنه. ببینید ما اگر قرار باشه گندم رو برای همه کشاورزا با یک رقم 4000 تومان خرید و تضمین بکنیم، پس دنبال بذور با کیفیت که بهره‌وری درش رعایت میشه، آب کمتری مصرف میکنه، افزایش محصول داره و قیمتش گرونتر هست، خب کشاورز ما دیگه نمیره به سمت این بذر گرون رو بخره که کیفی درش بشه. چه فرقی میکنه من که میخوام 4000 تومان بفروشم همون بذری رو که سالهای گذشته استفاده کردم استفاده میکنم. ولی ببینید تو صنعت چای این اتفاق افتاد، یواش یواش داره میره به سمت اینکه کارخانه‌جات چای رو بر اساس اون درجه یک و دو میخرن. یه وقتایی مثلا دولت قیمت خرید برگ سبز چای رو میذاره مثلا کیلو 4000 تومان برای درجه یک، حالا مثلا میگم نمیدونم الان چه قیمتی هست، ولی کارخونه دار میگه آقا اگر کسی با کیفیت بهتری برام میاره من 4500 تومان میخرم. اون کشاورز ترغیب میشه، اون باغدار ترغیب میشه که چای بهتری، برگ سبز بهتری، اون دو برگ و یک قنچه رو تعدیل بده. ولی بقیه میگن که آقا فاصله بین درجه یک و دو چون زیاد نیست، میرن از ریشه میزنن میارن که وزن بیاد، به وزنشون داره ازش خرید میشه. خب این سالها آزمون خطا شد، حالا ما به اینجا رسیدیم که دنبال کیفیت باشیم. شاید کشاورزی قراردادی بتواند نجات بده این خرید تضمینی رو، که هم دولت ضرر نکنه هم کشاورز ضرر نکنه هم مصرف کننده. نظر شما چیست قربان؟
بسیار پیشنهاد خوبیه، مشروط بر اینکه بر اساس کشاورزی قراردادی کارشناسی شده اعمال بشه.
بله.
شما یک مثالی در مورد چای زدین و دو سالی که خود خانه کشاورز با مناطقی که چای کار هستن، یعنی گیلان و غرب مازندران، به هر صورت توانستن یه راهکار مناسبی هست. حتی دولت قیمتی رو که قیمت نهایی گذاشته بود 1500 تومن به خود کارخونه دارا باعث شدن که این قیمت بره بالاتر. نتیجه اینه که چای مرغوب‌تری الان داره، ایرانی الان ترجیح میدن که چای ایرانی بخورن تا چای احمد و چای های مختلف وارداتی که همیشه با رنگ توأم بوده.
چون کاملا ارگانیک چای ایرانی.
یکی من فکر میکنم که فرمایشات شما کاملا درسته، اگه ما سازمان های مختلف داریم، تعاونی تولید داریم، تعاونی ها داریم که در هر شهر و منطقی وجود دارن، اگر اختیارات رو بر اساس ما به جای اینکه تشکل‌های موازی ایجاد بکنیم، تشکل واقعی ایجاد بکنیم که قراردادهای موظف به اجرای قرارداد باشن و تحویل به بقیه پولی که باید تعهد کردن باید پرداخت بکنن، دولت به جای اینکه خودش رو مستقیم با کشاورز درگیر بکنه، چه تعاونی‌ها و تولیدی سازمان‌هایی که مرتبط با تولید هستن باید این تعهدات قراردادی رو انجام بدن و کیفیت ها رو نظارت بکنن. و خوشبختانه توانستیم ما این برنامه رو پیش ببریم و تا حدودی موفق هم بوده.
آقای دکتر شما
ما احتیاجاتی هم داریم، مثل کود وقتی میبینیم که کود و سم ما یک دفعه چند برابر اضافه میشه، اون تنظیم بازاری که کشاورز برای خودش داره این زیر سوال میره. بنابراین ما باید پیشبینی همه این تولید برای تولید داخلی، پیشبینی همین این اتفاقات رو بکنیم، چون ما معمولا یا در معرض خطر حوادث طبیعی هستیم کشاورز،
بله،
یا حوادث غیر طبیعی که دلال ها و واسطه هستن که سابقه طولانی دارن در خطر تولیدات کشاورزی
میذارن. برای همین آقای دکتر ما سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
8400 تومان. من خودم باغ نارنجی دارم، اگر ترجیح اگه طوری بود میتونستم نارنجی اوش رو الان به صورت سبز به بازار عرضه بکنم سود بسیار هنگفتی داشتم. ببین در شرایط این اصلا به جا نیست و نباید این کار کرد. چرا؟ برای که دلال ها و واسطه ها به صورت کامیونی به صورت وانتواری میرن خرید میکنن، کشاورز هم چون نیاز داره مجبور هست که تمکین بکنه با یه قیمت پایین.
بله، اون وقت مصرف کننده ضرر میکنه.
همیشه باش مواجه.
آقای دکتر یعقوبی ما چون وقتمون خیلی کم است در حد یک دقیقه و نیم بفرمایید که شما به حال بخش خصوصی هستید خانه کشاورزی ایران، نیاز کشاورز رو میدونید و شما باید راهکار بدید به دولت بخش کشاورزی که آقا در این زمینه باید کار کنه. الان ببینید تو بحث خرید زمینی خود زعفرانکاران سالها که حالا این محصولشون فروخته میشه از اون طرف هم نمیده دیگه برای بسته‌بندی و برای عرضه. یه راهکاری شما باید چه ارائه بدید؟ شما تو این زمینه چه راهکاری به دولت ارائه میدید؟ و
به اعتقاد من دولت باید زمینه صادرات رو برای کشاورز، برای ما یه کشور کشاورزی هستیم، ما یه کشور صنعتی به اعتقاد من شخص من نیستیم. ما چون اقلیم متفاوت داریم، ما همیشه صادر کننده همه کالاهای کشاورزی هستیم. کالای کشاورزی اگه رونق بگیره بر اثر صادرات رونق میگیره و میتونه حتی نیازهایی که در زمینه‌های مختلف خودش داره از خارج وارد کنه. باید روابط سیاسی ما، روابط اقتصادی ما با کشورهایی که به ما احتیاج دارن، شما حساب بکنید در همین اطراف کشور ما، ببینید همه کشورها تولید کننده نیازهای ما هستن، در صورتی که ما به علت عدم ایجاد یک رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه نتوانستیم رونق بازار صادراتی داشته باشیم و این یکی از موزلاست.
متشکرم آقای دکتر جوانی از اینکه وقتتون رو ما دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.